جلسه بحث انتها انجمن اسلامی کودشان تحت عنوان اسلامی با تلاوت سرانام مجید شروع می شود. جمعه 26 مهر ماه 1347. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تقسیمی می توانیم در اخلاق بکنیم، شاید تعبیر خیلی تعبیر رسایی نباشد، ولی دیگران که چون هم که تعبیر نکردن ما حالا اینجور فعلا تعبیر رو انتخاب می کنیم. اخلاق بر دو قسم است، اخلاق حقوقی و اخلاق حدودی. مقصود از اخلاق حقوقی و حدودی این است که چون انسان در زندگی اجتماعی، در زندگی با دیگران، از نظر حقوق و تکالیف یک مرزی میان او و میان دیگران است که قانون، حالا قانون اجتماعی یا قوانین دیگر، اون را مرزها را معین می کند. این مرزها یک داخلی دارد برای هر کسی، یک خارجی، مثل همین خانه هاییست که در شهر ساخته می شود، که هر کسی برای خودش یک خانه ای دارد. حالا من کار ندارم که این خانه ها هر کسی حق به شقدر از تشبیه هست. هر کسی خانه ای دارد، داخل این خانه تعلق دارد به او و بیرون تعلق دارد به دیگران یا به عامه اجتماع. او اختیار دارد راجع به هر چی که در داخل این منزل است، در داخل این خانه است. ولی از این طرف دیوار به اون طرف دیوار برویم، خانه دیگران است، اختیارش با دیگران است. به طور کلی در اجتماع هر کسی به طبق قانون یک حقوقی دارد و یک حدودی. حدود عبارت است از مرزی که میان او و دیگران است. اخلاق ایجاب می کند که انسان از این مرزها تجاوز نکند، یعنی به مرز دیگران وارد نشود. هر گونه تجاوزی نسبت به دیگران عمل ضد اخلاقی شمرده می شود، بلکه تنها این اخلاق نیست، اخلاق نیست که یک خورده از این هم بالاتر باشد، و اون این که از مرز خودش وارد مرز دیگران بشود ولی به نفع دیگران، یعنی خدمت بکند به دیگران. در حدی که انسان مرز دیگران را رعایت می کند، فقط از نظر اجتماعی شخص عادلی نامیده می شود، یعنی رعایت عدالت می کند، یعنی ظالم نیست. در صورتی که پایه اخلاق تنها عدالت نیست، احسان است، خدمت است. یعنی گذشته از این که انسان تجاوز نمی کند به حقوق دیگران، به دیگران خدمت می کند، احسان می کند. خب آیا اخلاق فقط همین است که انسان گذشته از این که رعایت عدالت نمی کند، تجاوز نمی کند به حدود دیگران، خدمت هم می کند به دیگران، همین اخلاق است و بس؟ یا نوع دیگر هم داریم ما که اون نوع هم باز اخلاق است، جز اخلاق شمرده می شود، نه اینکه ضد اخلاق باشد. به اون چیز اخلاق حدودی حقوقی، یعنی چه؟ یعنی دفاع کردن از حقوق خود، دفاع کردن از حقوق خود. آیا دفاع کردن از حقوق خود این هم جز اخلاق است، جز اخلاق فاضل است، یا نه اخلاق فقط همان است که نوعی خدمت به غیر باشد، چه به صورت منفی که تجاوز نکند به غیر و چه به صورت مثبت که احسان بکند به غیر. اما همین قدر که مسئله غیر در کار نبود و مسئله خود در کار آمد، که در هفته گذشته، در جلسه گذشته و جلسه پیشش در هر دو اشاره کردیم که پایه اخلاق میگویند بر نفی خودی و بر این است که انسان خودش را درباره خودش فکر نکند و برای خودش کار نکند. آیا چون اخلاق اینجور است، پس هر کاری که اون کار نتیجهش منفعت غیر یا دفع ضرر از غیر بود، او فقط اخلاق است؟ یا ممکن است یک عملی فایدهش به خود انسان برسد و در این حال باز هم اخلاق شمرده شود؟ اخلاق شمرده بشه. اگر این دومی را هم گفتیم اخلاق شمرده می شود، که اینها اونجاییست که انسان میخواد از حقوق خودش دفاع بکند، از حقوق خودش دفاع. برای این مطلب من یک مطلب دیگری را عرض بکنم تا این مطلب روشن بشود. و اینکه اصطلاحیست که علمای اخلاق جدید این اصطلاح را به این شکل اختراع کردن و ما به این شکل در اخلاق قدیم ندیدیم. اصطلاح کردن فعل را به دو نوع گفتن، فعل بر دو قسم است، فعل اخلاقی و فعل طبیعی. از کارهای انسان بر دو نوع است، کار اخلاقی و کار طبیعی. البته این به قول کسانی است که قائل به دو نوع کار هستند، دو نوع فعل هستند، و الا اونهایی که خیلی مادی فکر میکنند، یعنی جهان را مادی تفسیر میکنند، انسان را هم مادی تفسیر میکنند، برای اونها این حرف، این تفسیر قابل توجیه نیست که انسان دو نوع فعل داشته باشد، فعل طبیعی و فعل غیر طبیعی. همه فعل های انسان باید طبیعی باشد، فعل غیر طبیعی معنی ندارد. باید روی این متوجه خواهیم داد. حالا اونهایی که قائلن برای انسان به دو نوع فعل، فعل اخلاقی و فعل طبیعی، بعد راجع به حدود و شرایط فعل اخلاقی و فعل طبیعی بحث کردن، یعنی فعل در چه شرایطی باید بگیم اخلاقی است و در چه شرایطی طبیعی است، در تعریف اینا چی؟ ابتدا آمدن اینجور گفتن که فعل طبیعی اونیست که ناشی باشد از محبت به خود، از علاقه به خود. فعل اخلاقی اون است که ناشی باشد از محبت به غیر. چون انسان به حسب طبیعت، به حسب طبیعت حیوانی خودش، فقط علاقه به خود دارد و بس. انسان طبیعی که دیگه اون مولود به اصطلاح اولی طبیعت هست، فقط به خودش علاقه دارد. هر کار را که برای منفعت خود و برای دفع مضرت از خود می کند، این فعل طبیعی. اما هر کاری را که نه برای منفعت خود بلکه برای منفعت غیر، یا نه برای دفع مضرت از خود بلکه برای دفع مضرت از غیر می کند، این فعل میشه فعل اخلاقی. اینجور تعریف کردن. بعضی ها دیدن که بر این تعریف ایراد وارد است. نه، این کافی نیست که ما میزان فعل طبیعی و اخلاقی رو این بدونیم. کانت که مکتب اخلاقیش در دنیا خیلی ارزش پیدا کرده است و لااقل هنوز جزء نظریه های مهم به دنیا حرفهاش گفته می شود، آمده است گفته است که نه، فعل اخلاقی این نیست، این به تنهایی نمیتونه فعل اخلاقی باشد. فعل اخلاقی اون فعلی است که از هر قیدی آزاد باشد. هیچ گونه شرطی در او وجود نداشته باشد. چطور؟ حالا یه چیزایی رو من به عنوان نقد میگم، یادم نیست که او خود در کلمات او هست یا نیست. این هست هر مادری، اما از مادر انسانی یا غیر انسانی، فرزند خودش رو دوست داره، و برای فرزندش هم فعالیت میکنه. اون کبوتر که حرکت میکنه و میرود به صحرا دانه جمع میکنه، میاد میدهد به این جوجه خودش، این فعل برای خود نیست، برای اون دیگه واضح. در همه حیوانات و از اون جمله در انسان وجود داره. اینها همه محبت به غیر است، ولی اینها اخلاق نیست، طبیعت اثبات هست. باز فعل طبیعی است اینها، چون به حکم یک غریزه انجام میدهد. باز هم یک غریزه طبیعی در وجود او هست و یک نوع اجبار طبیعی در واقع در وجود او هست، و به حکم اون غریزه و اجبار این کار رو می کند. ولی اون که این کار به نفع خود نیست و به نفع غیر است، خدمت به غیر است. گفته است که فعل اخلاقی اون فعلی است که مطلق باشه. این مطلق چرا اینجا میگن؟ میگه اگر یک فعلی یک انگیزه ای داشته باشد که شما این کار را برای یک چیز دیگر بکنید، یعنی این کار مقدمه رسیدن به یک چیز دیگر است، نتیجه این میشود. اگر اون چیز دیگر نباشد این کار صورت نمیگیرد. پس انجام این کار مقید است به اینکه اون چیز دیگر صورت بگیرد. مادری که اون خدمت را به فرزندش میکند برای این است که این فرزند لااقل باقی بماند. برای چیزی، یه هدفی بالاخره از این کار دارد. چون این کار را برای اون هدف دلخصوص میکند، این کارش مقید است. اگر کاری در دنیا صورت بگیرد که انسان کار را فقط برای خود اون کار بکند و فقط وجدانش احساس بکند وظیفه دارد این کار را بکند، اگر بگن این کار را برای چی انجام میدی؟ هیچ برای در کار نیست، برای خودش. هر وقت انسان احسان را، خدمت را فقط برای خود خدمت کرد، احسان می کند که احسان کرده باشد. اصلا نفس انسان که همون فعلا هدف هم هست، دیگه مشروط و مقید به یک چیز دیگری نیست. این میشه فعل اخلاقی. باز در حرف این ایراد کردن به ایراد موردن. آیا اساسا ممکن است همچی چیزی در با ساختمان انسانی یه همچی چیز سازگار است که انسان کار بکند و این کار هیچ انگیزه ای نداشته باشه، انگیزه کار خود این کار باشه؟ لااقل لذتی که از کار نبرد که نمی کنه، یا از نکردنش رنگی نبرد که نمی کند. گفتم که اون انسانی ترین کارهای دنیا رو شما اگر در نظر بگیرید، باز وقتی که حساب بکنید می بینید که اون فاعلش از این کار را لذت می برده، یعنی از همین کارش لذت می برده. اگه لذت نمی برد این کار نمی کرد. همونجایی که شما میگی یک کسی احسان را برای خاطر خود احسان انجام بدهد، میگم آیا او به این حد رسیده که از نفس احسان لذت می برد یا نه؟ آیا همون آدمی که به قول تو انسان ترین انسانهای دنیا هست، آیا از نیکوکاری وجدانش شکفته می شود، نشاط پیدا می کند، لذت می برد یا نه؟ و از نکردنش انقباض پیدا می کند و ناراحت می شود یا نه؟ اصلا اینجوره. و اگر نباشد اصلا محرک او به سوی این عمل نخواهد بود. انسان از هیچ کاری تا لذت نبرد اصلا محال اون کار را انجام بده. پس نمی شود فعلی اون شکل که اون گفته از محرک باشه. حقیقت این است که حرف کانت حرف درستی نیست. به نظر می رسد که میان دو چیز اشتباه شده. یکی مسئله منفعت هست، یکی مسئله لذت. یکی مسئله مضرت، از اون طرف هم یکی مضرت هست، یکی تعلم. فعل اخلاقی نباید هدفش منفعتی باشد که برگردد به خود این شخص. نباید هدفش دفع یک مضرتی از خود این شخص باشد. اما اگر هدفش ایصال منفعت به غیر است، دفع مضرت از غیر است، ولی او رسیده به پایه‌ای که از رسوندن منفعت به دیگران لذت میبرد، سراپا غرق لذت میشود، بگیم چون تو لذت میبری از این کار خوب، پس این کار تو اخلاقی نیست. اخلاق خوب عواطف خوب است، نه اینکه عالی بودن از عواطف. این حرف اشتباه، در اون جلسه پیش هم اشاره به این قضیه کردیم. ما بیم بگیم آقا فعل اخلاقی اون فعلی است که مطلق مطلق باشد، هیچ قیدی درش نباشد، هیچ هدفی درش وجود نداشته، هیچ انگیزه‌ای درش وجود نداشته باشه. معنیش اینه که فعل اخلاقی هیچ عاطفه‌ای نداشته باشه. از این انسان بشه یه انسان خشک، یک انسانی که به قولوت عملی هم نیستم که چیزی محالم هست، یک انسانی که فقط احساس تکلیف میکنه، وجدانش فقط این احساس تکلیف میکند، اما آیا در این انسان عواطفی از نوع محبت ها در او وجود داره یا وجود ندارد؟ نه دیگه، اگه محبت وجود داشته باشه فعل اخلاقی نیست. اشتباه این هست. فعل اخلاقی اونیست که از ناشی باشد از عواطف عالی، یعنی عواطفی که اون عواطف ناشی از رسیدن منفعت به خود نیست، بلکه ناشی از رسوندن منفعت به غیر. فرقش با فعل طبیعی این است. در فعل طبیعی هم انسان یک احساسی درش هست، اما اون احساس نشانی که به او دست میدهد از رسیدن منفعت به خود است. فعل اخلاقی اونست که بهش نشاط دست میدهد و از خلافش تعلم دست میدهد، اما نشاطی که بهش دست میدهد از رسوندن منفعت به غیر است، و تعلمی هم که بهش دست میدهد از رسیدن مضرت به غیر است. پس این مطلب را به این جور ما باید فرق بگذاریم میان فعل طبیعی و فعل اخلاقی. بعد دیگه سر مسئله نقض به عواطف مادر اینها رو چی میگیم؟ عواطف مادر آیا این اخلاقی یا اخلاقی نیست؟ ببینید یک مطلب دیگر اضافی هست در اینجا، و اون مطلب اضافی این هست. اخلاق با آزادی انسان، با این قابلیتش برای تکلیف یه رابطه ای دارد. به این معنا انسان از نظر بعضی از کارها با یک غرایزی آمده که همون غرایز اون را طبعا وادار میکنه، مثل همون میلی که انسان به تناسل دارد و علاقه ای که به فرزند داره. یه سلسله کارهاست که انسان خودش باید در خودش ایجاد کند. به نظرم در جلسه اول عرض کردم که انسان در یک قسمتهایی بالقوه است، یک موجود بالقوه است، نه موجود بالفعل، یعنی خودش باید معمار وجودش باشه. یک سلسله عواطف را از انسان باید در خودش بیافریند. مایش هست، بالقوه درش هست، اینکه بالقوه نیست، مثل این دیوار که بگیم درش مثلا استعداد هیچی که مثلا نیست، نه، ولی خودش باید اینها رو بالفعل بکنه، خودش باید خودش رو بسازه. عواطف مادر یک کسیست که انسان به حکم این که انسان است و بدون این که خودش بخواد یک خودش رو بسازه، به تربیت بکند و عقل خودش رو به کار بیاندازد و حتی مدتی عمل بکند، از این عواطف عاطفه خود به خود هست، همچنین در حیوان هست. ولی این عواطف اخلاقی عواطفیست که انسان بیشترش را با عمل و با تهذیب نفس و با تربیت خود در خودش ایجاد می کند و لحاظا قابل تحسین است. اگر ما غریزه مادری را اخلاق نمی نامیم و می گیم فعل طبیعی، نه به این علت است که چون لذت می برد مادر و چون محبت دارد پس طبیعی، بلکه برای این است که مادر خودش در ساختن این هیچ دخالتی نداشت، طبیعی است، یعنی خودش در ساختمان او هیچ دخالتی ندارد، طبیعت این را بدون اختیار او در وجود او گذاشته. اما فعلهای اخلاقی، اون فعلهایی را میگیم که طبیعت در وجود نوع نگذاشته است و افراد اینها را از راه کسب یا لااقل بیشترش، حالا ما نمیخوایم بحث این که چقدر از اخلاق طبیعی چقدرش اکتسابی، مسلم یه قسمتش هم طبیعی شک نداره درش و لحاظا افراد هم تفاوت دارن به اثر طبیعت، ولی مسلم قسمتی از اون هم اکتسابی. خب حالا که ما به حساب خودمون معیار فعل طبیعی و فعل اخلاقی رو به دست دادیم که روی حساب ما دو معیار داشت، یکی این که ناشی از منفعت رساندن به خود نباشد بلکه ناشی از منفعت رساندن به اجتماع باشد، دیگر این که تا حدودی را اگر اکتسابی باشد نه طبیعی. حالا وارد بشه در مسئله اخلاق و حقوقی. در اسلام که شاید این یکی از مزایای مهم اخلاق اسلامی هست، این است که در مسائل اخلاقی همچی تنها توجه به اون مسئله نیست که به مسئله احسان به غیر و خدمت به غیر، البته اونها درش کم و کسر نیست و بیشتر اخلاق شاید اونه، حتما بیشتر اخلاق اونه، ولی قسمتهایی از مسائل اخلاقی را ما در اسلام میبینیم که اینها بر اساس حفظ حقوق خود هست، اینها فضیلت شمارده می شود، فضیلت شمارده می شود. لا یا آبود مرد اخذ حقه، هیچ وقت مرد وقتی که دنبال حقش می رود کسی حق نداره بهش عیب بگیرد چرا دنبال حق خودت می روی. لا يدرك الحق الا بالجد ولا يمنع الضيف غيم الذليل. در نهج البلاغه حق جز به جدیت گرفتنی نیست و ظلم را آدم ضعیف نمیتونه از خودش دفع بکنه. یا اون جمله معروف حضرت رسول که مکرر شد در همین جا خونده باشیم، لن تقدس امتون حتی یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعتق. این جمله ایست که حضرت امیر در اون فرمانی که مالک اشتر می نویسن، در اونجا حضرت می نویسد که مکرر این دامن از تیغم بشکلیدن، یعنی یک نه یک بار مکرر این دو می گفت و در عین نهج البلاغه هم مثل اصول کافی عین همین جمله هست و باید تیغم برعکن، یعنی هیچ ملتی قومی قابل ستایش و تقدیس نخواهند بود مگر اون وقت که حق ضعیف در میان اونها از قدی گرفته بشود بدون اون که ضعیف به لخنت کلام بیفتد، یعنی ضعیف حالتش اینجور باشد حق خودش رو مطالبه بکند بدون ترس و بیم. این حالت برای ضعیف ستایش شده که وقت حقش رو میخواد بگیرد شجاع باشد، دلیر باشد، ترس و بیمی نداشته. در یک جلسه ای که راجع به در حسین ارشاد راجع به بانوی اسلام بحث میکردیم، یک شب من این قضیه حضرت زهرا رو من مطرح کردم که چون برای خودم این یک خاطره ای داشت. یادم هست که من در اون سنین تقریبا 14-15 سالگی که برای اولین بار به کتاب خوندم اونس پیدا میکردم، نسخ تواریخ من توی جریان خاصی اونس پیدا کردم و خیلی هم علاقه من شده بودم که یادم که شب و روز مطالعه میکردم. گاهی وقتا وقت نهار جلوم بود، یه لقمه برمیداشتم و چشم تو کتاب بود. تمام این دوره نسخ تواریخ را من خوندم و بعد جلدهاش را مکرر خوندم. در اونجا در جلد خلقا راجع به حضرت زهرا که بحث میکنن، این موضوع را طرح میکنه که حضرت زهرا با اون مقام با اون جلالتی که داشت چطور شد که رفت مسجد و مسئله صدق رو در اونجا با ابوبکر مطرح کرد. خب من خودم اضافه کردم به این یکی دیگه نکته دیگر با او این است که شیعه و سنی این قضیه رو نقل کردن اتفاقیست که در مرض وفات پیغمبر اکرم حضرت زهرا که اونجا بودن و خیلی متاثر بودن، پیغمبر اکرم یه نجوایی بهش کرد و حضرت زهرا برگریش افزود و بعد در بار دوم نجوایی کرد و اون متبسم شد که بعدها حضرت تفسیر کرد فرمود در بار اول پدرم چون گفت که من به زودی میمیرم من خیلی ناراحت شدم، بعد ناراحتی من دید دو مرتبه من بشارت داد که من زود به او ملحق میشم. خب حالا یه زنی که حالا حالت روحیش این است نسبت به دنیا و دنیاداری، حالت روحیش از نظر علاقه به مادیات این است، در این حال این زن و بیمار و ناراحت و پدر مرده و اون وضع عجیب، در این حال از خونه شرکت میکنه میره خونه ابوبکر. عرض کنم که ابوبکر را راضی میکنه، وادار میکنه که بعد از این که فرمان داده بود که صدق را از طرف خلیفه بگیرن که دیگه حالا تعلق داره به عموم مسلمین نبه خاندان پیغمبر، ابوبکر در اونداره یه ابلاغ فرمانی میلیست که پس بیرن باید میاد بین را اولا حضرت میگیرن و پارش میکنه. بعد میاد از همه مهمتر این رفتن در مسجد و اون جنجال به پا کردن در مسجد، اون خود خطابه عظیم رو در مسجد ایراد کردن. این روی چه منطقه جور در میاد؟ آیا این طلب دنیا شمرده نمی شود؟ دنبال مادیات رفتن نیست؟ جواب اینا نه. اولا این کار از هیچ کس دنبال دنیا رفتن نیست، مخصوصا در وجود حضرت زهرا، قطعا در سایر سوابق زندگی و شخصیتش، در اون شرایط، حتی در اون شرایط شرایطی نبوده که این شخصی بخواد باشه که بخواد دنبال مادیات برود. ولی دفاع از حق در اسلام مقدس است. اون برای حضرت زهرا یک تکلیف بزرگی است، برای او جایز نیست که وقتی که میبیند حقش داره پامال میشود، در حدودی که قدرت و توانایی دارد از حق خودش دفاع نکنند. خوب، آیا دفاع از حق روی مقیاسی که ما عرض کردیم فعل طبیعی است یا فعل اخلاقی؟ بستگی دارد به انگیزه خود انسان. اگه انسان از حق دفاع میکنه چون در حق یک منفعتی هم هست، برای اینکه از منفعتش دفاع کرده باشه فعل طبیعی. اما اگه انسان از حق دفاع از حق خودش دفاع میکنه برای اینکه اصلا از حقوق باید دفاع کرد و حق باید محترم باشد، همون طوری که اگر حق مالی غیر می بود و سومی تجاوز کرده بود این باید غیرت داشته باشه نسبت به حق و دفاع بکنه از حق، برای این که حق محترم باشد، وقتی هم که حق به خودش تعلق دارد و دیگری تجاوز می کند به اون حق، باید از حق دفاع بکند. این عجیب نیست، این عجیب نیست. اسلامی که از جنبه مادی قضایا، یعنی از اون وجهه مادی، وقتی که به مسائل مادی میرسد، از تمام دنیا و مافیها چیزی میگه در نظر انسان نباید چیزی باشه. در این حال میگوید یکی از شهدا المقتول دون اهلی و ماله هست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مارش مورد تجاوز قرار گرفته تو بیابانه، کسی میخواد تجاوز کنه و این دفاع میکنه، یا دوز شبیه تو خونه میخواد از مال خودش دفاع بکنه، در حالی که از مال خودش دفاع میکنه اگر زدن کشته نیست، یه این شهید است. یکی از شهدا المقتول دون اهلیه و ماله است. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی مارش مورد تجاوز قرار گرفته تو بیابانه، کسی میخواد تجاوز بکنه و این دفاع میکنه، یا دوز شبیه تو خونه میخواد از مال خودش دفاع بکنه، در حالی که از مال خودش دفاع میکنه اگر زدن کشته نیست، یه این شهید است. اون وقتی شهید پول پرستی است؟ نه، شهید دفاع از حق است. یا اگر کسی از ناموس خود اشتفاع میکند، در حالی که از ناموس اشتفاع میکنه اگه کشته شد، این باید دیگه شهید زن پرستی است؟ نه، این شهید دفاع از حق است. برابر این، پس دفاع روی مقیاسی که عرض کردیم، فعل طبیعی و فعل اخلاقی، همون جوری که دفاع از حدود دیگران و همین جوری که احسان و خدمت به دیگران داخل در مسائل اخلاقی است، دفاع از حقوق هم و مسائل اخلاقی از قبیل شجاعت و اینها که خب بایدم در باب اخلاق باید شما، اینجور مسائل هم باید میتواند جزء مسائل اخلاقی واقعا قرار بگیرد، برای این که دفاع از حقوق هست. خب بلا آقا، اگر حق باشه او بس در حق بودنش هست.
تجاوز کنم میتشن
عرض کردم که شما اشتران تر این از بود مردندینش با به تو اصولی کرده باشید. اگر به حق شما این مرد رو معین کردید، نه. اما اگر به ناحق مرد معین کردید، نه. اون به اصطلاح طلبه ها نظر سهرمی است، نه نظر کبرهی. باید بیدونید شما بحث در این موضوع هست. کما اینکه وقت ما میگیم دفاع از حقوق، خب اگر یک کسی مال مردم رو به زور گرفته و از کنگلن در حوزه تصرف خودش در آورده، حالا اگر میخواد دفاع بکنه، به دفاع از حق نیست که. ما اجازه هم بحث نداریم که اون مال بندی که شده از گفتیم دفاع از حقوق یا تجاوز نکردن به اون حدود، خود اون مال ها چیست؟ میبنید در حاضر هست که آنها اون مال بسید فرض میکنیم که اون مال بندی بر یک اساس صحیح صورت گرفته. حالا که بر اساس صحیح صورت گرفته، قانون بر اساس صحیح او را معین کرده، از نظر اخلاقی ما باید چگونه باید باشیم؟ این هم از کنم که یک مسئله که در اینجا خود نرد بکن. برای این چیز یک همین چندوستی اعتبارا به یه مناسبتی تو دعای ابو حمزه نگاه میکردم، بعد این جمله ها برخورد کردم از نظر این که در اسلام چجور جمع میشود مفاهیم مختلف با یک دیگر، ببینید چی و انسان اخلاق اسلامی را میتونه از اینها بهتر میتونه بشناسه و از همه اینها بهتر دعای مکارم الاخلاق ها. این دعا با دعای عجیبی، من شاید که 10 سال بیشتر 15 سال شاید هست آرزوی این دعا رو شرح بکنم. عجیب دعایی هست، عجیب دعایی هست. از سجادی به دعای معتبری هم هست، از صحیفه سجادی هست. اللهم اینی اعوذ بک، این زبان مذهب دیگه، با خدا داره حرف میزنه، از اونجا میفهمه که چه چیز در نظر این بد است و چه چیز در نظر امداد میکنه، خوبی ها رو میخواد و اون بدی ها رو میخواد. اللهم اني اعوذ بك من الكسل والفشل، خدایا من به تو پناه میبرم از کسالت، کسل و حالت همین همین کسالتی که ما میگیم رخوت، بله رخوت، بله کسالت رو بیشتر در اون حالت جسمی میگن. اصلا انسان جسمن یک آدم سستی باشه، توجه کردی؟ والفشل، فشل حالت روحی، سستی روحی، خدای به تو پناه دارم از سستی جسمی و سستی روحی، بی حالی بر ولی همه هندو همیشه آدم یه حالت قصناکی داشته باشه، بی خود ولی جبنه و از ترسویی ولی بخله امساک، باز اون جبر مربوط به اون اخلاق اسمه های چیز رو گذاشتیم بخل مربوط به اخلاق است، یعنی ضد اخلاق ها که مربوط به اخلاق حدودی است. ول غفلت ول قصدت، در روز اول عرض کردم این را بعد توضیح میدم. اخلاق دینی آقا، یعنی از خاصیت اخلاق دینی که وقتی به انسان مبدعی و معادلشون میدهد این است که دائره اخلاق خیلی وسیع میشود، یعنی یه سلسله معانی در اخلاق وارد میشه که اخلاقهای مادی نمیتونن این معانی عالی را داشته باشن. مثلا اخلاص، این شوخی نیستینا، اخلاص مگه میتونه اخلاق غیر مذهبی باشه از این مفهوم عالی را داشته باشه؟ من به تو پناه میبرم از قسوت. قسوت یه حالتی برای به اصطلاح مذهبی حالت دل انسان است، به صحابت قلب. یه حدیثی هست که ما ضرب عبدن به عقوبت اشد من قسوت، یعنی هیچ بنده زده نشده است، یعنی مطرود نشده است به یک عقوبتی بالاتر از قساوت قلب. یعنی بالاترین عقوبتی که یک بنده دچار می شود عقوبت قساوت قلب است. سنگ دلی، خدایا به تو پناه می برم از حالت سنگ دلی، که این دل یک حالت سنگ وشی داشته باشه که چیزی درش اثر نمی کند. باید وزلت والمسکنت، راجب کرامت نفس و عزت نفس و پرهیز کردن از ذلت و اینها قبلا بحث کردیم، گفتیم در اخلاق صوفیانه خیلی افراط شده و در نتیجه این ذلت و تنبخاری دادن و اینها جزء فضیلت ها شمرده شده، ولی در اسلام نیست. والمسکنت، مسکنت چون بعدش داره والصدر والفاقته، مسکنت اگر مقصود این مسکنت مادی باشد که در قرآن مساکین با فقرا با هم دیگه توأم می شود، اینجور که اهل لغت میگن فقر تنگ دستی، احتیاج همین را که انسان احتیاج داشته باشه بهش میگن فقیر. ولی مسکنت دیگه بدبختی است، میگن این در قرآن هم هست، اون مسکین هم را مطربه، مسکینی که جز خاک چیزی نداره، به تعبیر فارسی خاک نشین. این دیگه شدت به اصطلاح ناداری. و کل بلیت مرزن از خونتر چرا سرمون که رو نیدشونم که ور سر اینجا نسخه بدنه، من خودم هم گذاشتم و در جلوتر اشتاد اللهم نینی عوض بکن من الکسل و الفقر و الفشل دوتر از فقر تکرار شده. این معلومه که نظم به هم خورده، حالا این چجور هست من نمیدونم چجوری هست. و کل بلیت، و از هر بلیه من به تو پناه میبرم، از هر نوع بلیه. مسئله بلایا که از چه جهت خوب است و از چه جهت بد، در این که انسان باید چیز کرد، باید از اونها پرهیز بکند، باز آثار خوبی دارد، مطلب دیگری، چون یک تناقضی به نظرها میرسد و او این است که ما میبینیم در آثار دینی هم از بلایا تمجید شده است که خداوند وقتی که میخواهد بنده ای را عرض کنم که محبت دارد به بنده ای، او را در بلا فرو میبرد، مثل این که در یک دریای به اصطلاح غوطه بدهد. و خب امروز امیدید خیلی راجبه این که بلایا و شدائد چقدر مفیده، و در این حال باز ما داریم که به خدا از بلیه پناه ببریم. این یک بحث شدیده داره که وقتی عرض می کنم اینها یه چیزهایی هست که اگر واقع بشود برای انسان مفیده، اما نه که انسان باید بره دنبالش. این مثل این هست که بیماری برای اگر کسی مبتلا به نوعی از بیماری بشود، بعد از بیماری یک مسئولیت های آزی پیدا می شود، ولی دلیل بعد است که انسان برود دنبال این بیماری ها. و بسیاری از چیزهای اینجوری دارم، از جمله این مسئله عشق است. عشق یه امر غیر قابل کنترلی، احیانا اگه پیدا بشه ممکنه مفیدم واقع بشه، اما چیزی نیست که بشه جامعه رو به سوی او سوق داد، چون یک امر قابل کنترل نیست. من سواهش ما وحرم اینها و ما بطن، و از کارهای زشت، چه زشتهای ظاهر چه زشتهای باطنی، اینم از آیه قرآن اقتباس شده و فواحش ما ظهر منها و ما بطن، که حالا باز راجع به این که مقصود از فواحش پیدا و فواحش ناپیدا چیست، آیا فواحش پیدا یا فواحشی که در ظاهر انسان با عمل انجام میده، فواحش ناپیدا یا فواحشی که روحی مثل نیتهای زشت مثلا ایناست، یا مقصود فواحش ظاهری اینه که در اجتماع ظاهر میشود و باطن اونی که انسان در خلوت انجام میده. حالا هر کدوم باشه، و اعوذ بک من نفس لا تغنى و بطن لا تشبع و قلب لا یخشع و دعاء لا یسمع و صلاة لا تصح. به تو پناه میبرم از نفسی که قناعت نمیکند. قناعت رو ما مفصل مستقلم بحث میکنیم، دیگه حالا اینجا واردش نمیشیم. و شکنی که سیر نمیشود، یعنی هیست مقصود سیری ظاهری نیست، چون که شکم نداره که هرچه بخوره سیر نشه. مقصود به اصطلاح حالت آز و حرص هست. واز به قلب لا یخشع، از قلبی که هرگز خشوع پیدا نمی کند. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. واز دو مرتبه و دعا الا یسمع. اخلاق وقتی که مذهبی شد دایرش خیلی وسیع میشه. برای یک اخلاق مذهبی خودش هم این مسئله است که من دعا بکنم و دعای من شنیده می شود، مستجاب می شود یا مستجاب نمی شود. یعنی آیا رابطه من با عالم غیب رابطه حسنه هست و یا رابطه حسنه نیست. و صلات الله ترفع، نمازی که بالا نمی رود، با این هم مربوط به اون است. این به عنوان یه نمونه از کردم، ولی نمونه کامل اخلاق اسلامی رو ما اگر بخوایم، حالا گذشته از این که متفرقه ما زیاد داریم در خود قرآن، در نهج البلاغه، در اخبار، در روایات، در دعاهای خیلی زیاد، شاید از همه جا بهتر و بیشتر که جمع شده دعای همون مکارم الاخلاق است. بله، عرض میکنم که اگر امروز من اجازه بدید، چون وقت ما امروز من باید این جلسه چی هست، جلسه شعر و ادب حسینیه، اگر بخواید چند دقیقه اینجا باشید، چون من حد اکثر مثلا تا 8 تا 10 دقیقه اینجا بیشتر نمی‌تونم باشم، این نشه خیلی راهی. خب باید ما قبلا یک صحبتی داریم که باید انجام بدید، بعد به اجازه اولا تیم من معذرت می‌خوام که امروز مختصر باشم.